سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. حبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. شب جمعه است، شادی روح شهدا، امام عزیزمون، شهدای مظلوم مدافع حرم، شهدای منتسب به این جمع، شهدای این خطه نورانی و همچنین گذشتگان، پدران، حقداران، کسانی که برای این مکتب و این مذهب و این دین زحمت کشیدن و الان اسیر خاکن، هر جا صدای منو میشنوید شادی روحشون صلوات بلند ختم کنه. ایام فاطمیه است و همه ما محتاج شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیهاییم. انشالله که شفاعت بیبی شامل حالمون بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هر چقدر ارادت داریم به امام زمان صلوات سوم رو بلندتر ختم کنیم. مقدمه ای رو دیشب محضر برادران و خواهران بزرگوار عرض کردیم. بحثمونم این بود که برای جامعه اسلامی که یه هدف بلند و آرمانی داره به نام ظهور امام زمان، لذا اون کسانی که در عصر غیبت کبرای حضرت حضور دارن که ما هم یعنی هستیم، بزرگترین وظیفه ما زمین سازی ظهور حضرته. ظهور امام زمان هم محقق نمی شود مگر به این که بشریت این قابلیت رو پیدا کنه و این رشد در بشریت اتفاق بیفته. مسئولیت اصلی مایی که خودمون رو در زمره محبان و شیعیان اهل بیت میدانیم این است که هم خودمون در این مسیر و حرکت به سمت این آرمان حرکت کنیم، هم بشریت رو در این مسیر آرمان ظهور امام زمان حرکت بدیم، دستگیری کنیم از بشریت. لذا عرض کردیم خب این یه قدرتی میخواد. به هر حال به تنهایی نمیشه، بدون قدرت امکان چنین خدمت شما عرض کنم که اتفاق بشری در عالم خلقت بدون قدرت امکان پذیر نیست. عرض کردیم در جامعه اسلامی مؤلفه های قدرت متنوعن، یعنی یک مؤلفه نداره، چندین مؤلفه قدرت در جامعه اسلامی وجود داره. عرض کردیم یکیش تاریخ گذشتگان ماست، تاریخ رهبران جامعه اسلامی ماست، تاریخ قهرمانان و جریان سازان ادوار مختلف جامعه اسلامی است که دشمنان ما برای این که بتوانن کاری کنن که ما از این عامل اصلی قدرت یا یکی از عوامل اصلی قدرت غافل بشیم، گفتیم دو تا کار میکنن: یا این قهرمانان جریانساز تاریخ اسلام رو حذف میکنن، یا این قهرمانان جریانساز تاریخ اسلام رو تحریف میکنن. که عرض کردیم تحریف بعضی مواقع جابجا کردن و درهم و برهم کردن یک واقعه تاریخی است، برعکس جلوه دادن یک واقعه تاریخی است. مثلا اتفاقی محقق شده است، تحریف یعنی این که میان میگن نه خیر این اتفاق اصلا نیفتاده است، این یعنی یه تحریف. یه قسمش یعنی این. دو، یا میان جامعه رو دچار سطحی نگری میکنن. به ما نمیگن داریم نگاه سطحی بهتون ارائه میدیم، میگن این آخرشه. در حالی که انسان وقتی تأمل کنه، تحقیق کنه، متوجه میشه این برداشتی که دارن از تاریخ به خورد ما میدن، این برداشت یک برداشت سطحی است، ولی این رو به عنوان یک برداشت عمیق و انتهای اون برداشت دارن به ما ارائه میکنن. اینم مدلی تحریف. لذا عرض کردیم خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها، ظاهر این خطبه این است که بله، حضرت زهرا رفته است برای پس گرفتن یک باغ خطبه خوانده است، در حالی که اگر کسی دقت کند در خطبه فدکیه و آنچه که بزرگان راجع به این خطبه فرمودن، متوجه میشن اصلا نام خطبه فدکیه هست، ولی حقیقت این خطبه این نیست که حضرت برای پس گرفتن این باغ رفت این خطبه رو خوند. خطبه فدکیه سه منظور درش وجود داره. منظر اول ظاهرش هست اینه که بله، حضرت این باغ، که حتی جالبه بدانید این باغ از غنایم جنگی هم نبوده، این باغ برای یهودی ها بود که یهودی ها این باغ رو به شخص پیغمبر هدیه می کنن. یعنی باغی نبود که در غنایم جنگی به دست اومده باشه پیغمبر این غنیمت جنگی رو داده باشه به دخترش، با اینکه اختیارم داره میتونه این کارو بکنه، ولی باغ فدک باغی بود که برای یهودی ها بود، یهودی ها این باغ رو هدیه کردن به پیغمبر و پیغمبر هدیه کرد به حضرت زهرا. اما باغ فدک یه باغ عادی نبوده برادرها، باغ فدک یکی از بزرگترین پشتوانه های اقتصادی بنی هاشم بوده که تمامی فقرای مدینه از قبل این باغ روزی می‌خوردن. باغ کوچک کم درآمدی نبود. حتی در سیره امام صادق علیه السلام نقلی داریم، فقیری میاد در خانه امام صادق علیه السلام، حضرت به او مبلغی کمک می‌کنه. بعد حضرت می‌فرماید اگر باغ فدک مادر ما را غصب نکرده بودند بیشتر از اینها بهت میداد. و جالبه بدانید قصب باغ فدک تا زمان امام رضا بوده. در زمان امام رضا علیه السلام یکی از اتفاقاتی که میفته، حضرت این باغ رو از قصب در میاره و برای اولین بار بعد از اینکه از حضرت زهرا این باغ رو قصب میکنن، در دوره حضرت رضا به بنی هاشم برمیگرده باغ فدک. بله، یه جلوه این بحث اینه. یعنی میخوام بگم کم اهمیت نیست، ولی همه خطبه فدکی هم این نیست. لذا فکر نکنید این باغ فدک یه باغ عادی بود. نه، یک خدمت شما عرض کنم که یک مقوله استراتژیک اقتصادی بنی هاشم بوده باغ فدک، و با غصب کردن این باغ اونا به زعم خودشون گفتن که توانستیم یک ضربه محکم اقتصادی به بنی هاشم بزنیم وقتی این باغ رو از حضرت غصب کردن. خب این یه جلوه. اما جلوه دوم خطبه فدکیه، بزرگان می‌فرمایند که هدف بی بی از این خطبه این است که مردم جاهل خفته غافل از اون خواب غفلت بیدار بشن. مردمی که میتوانن اولیای الهی رو به رهبری بپذیرن، حالا که رفتن در آغوش اولیای طاغوت، اون کسی که میتواند با روشنگری مسیر حق و باطل رو برای مردم اون زمان معلوم کنه، کسی نیست جز حضرت زهرا سلام الله علیها. یعنی نکته بعدی این است که هدف بی بی از بیان این خطبه یک روشنگری مفصل، اون هم از لسان دختر پیغمبر، و ثمره این خطبه رسوایی جریان مقابل امیرالمؤمنین بود تا قیامت. یعنی حضرت زهرا در این خطبه تمام جوانب جامعه رو ملاحظه میکنه و بیان میکنه و تبیین میکنه. یعنی یک بار دیگه صراط مستقیمی که ما در نماز میخوانیم که امام صادق میفرماید این صراط مستقیم یعنی ولایت امیرالمؤمنین، حضرت زهرا یک بار دیگه این مسیر رو برای مردم تبیین میکنه که اونایی که واقعا در خواب غفلت فرو رفتن بیدار شن. به هر حال این نهیب بی بی، این نفس دختر پیغمبر اینا رو از خواب غفلت بیدار کنه. اما نکته سوم یا جلوه سوم این خطبه که ازش غفلت شده، چرا میگم غفلت شده؟ غفلتش هم از این جهته که اگر ما این منظر سوم خطبه رو میدانستیم و میفهمیدیم، هممون باید الان خطبه فلکیه رو حفظ باشیم. هدف سوم حضرت زهرا از بیان این خطبه این است که بشریت باید اسلام حقیقی از اسلام قلابی و تقلبی رو بفهمه. یعنی شما وقتی به مضامین خطبه فلکیه نگاه میکنید، یک جنگ تمام عیار فاطمه زهرا با جبهه کفره. یعنی تا قیام قیامت اگر کسی بخواهد دنبال اسلام حقیقی برود، این فرصت و زمینه حرکت در اسلام حقیقی رو حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه فدکیه فراهم کرده. یعنی کاری به سر اینها آورد که خودشونم فهمیدن که دیگه هر چه قدم بخوان تلاش کنن نمیتوانن اون اسلام حقیقی رو حذف کنن، چون اسلام حقیقی با خطبه و تبیین حضرت زهرا بیمه شد. لذا جریان ولایت طاغوت و جریان ولایت الله، تبیین این دوتا ولایت، تبیین این دوتا جریان، اونم در اون زمان فتنه پرنفاق، کسی نمیتوانست به این خوبی این کار رو انجام بده و تبیین کنه جز حضرت زهرا. ببینید برادرها، یه چیز دقت کنیم، ما الان بیرون فتنه ایم، یعنی بعد فتنه ایم. شاید اگه من سوال کنم خب برادرای بزرگوار، خواهرایی که صدای منو میشنوید، به نظر شما اگر ما به جای مردم مدینه بودیم چه میکردیم؟ قطعا بلا شک هممون در دل یا به زبان میگوییم که ما طرفدار علی ابن ابی طالب بودیم. نباید عجله کنیم تو این جواب. چرا؟ چون ما داریم بعد فتنه رو نگاه میکنیم. ما داریم بعد از فتنه رو نگاه میکنیم. انسان وقتی درون فتنه قرار بگیره، غبار نفاق خیلی غلیظه. لذا شما نگاه کنید، نگاه ما بله 1400 سال داره از اون واقعه، 400 اندی سال داره از اون واقعه میگذره. ما بعد از 1400 سال، بعد از این همه منبر و کتاب و عالم و گفتن و نشستن پای منبرها و خواندن و اینها، الان از همون سوال میکنن شما به جا مردم مدینه بود چه کار میکردین؟ خب این هنر نیست که بگیم ما میرفتیم طرفدار علی ابن ابی طالب میشدیم. ما برامون معلوم شده است، پرده ها کنار رفته برای ما، ما دیگه میفهمیم، نیت ها معلومه. اون اخبار محرمانه پشت پرده الان دیگه برای نسل های بعد برملا شده. لذا دوران فتنه با دوران بعد از فتنه خیلی متفاوته. لذا اگر ما امروز میخوایم اسیر ولایت طاغوت مدرن نشویم، باید شاخصه های ولایت الله رو در خطبه فدکیه بفهمیم. چون امروز دشمن دیگه به زمان بعد از پیغمبر به مبارزه با اسلام حقیقی نمیاد، که البته اونها هم در اون زمان شیوهشون این بود، نیمدن بر علیه اسلام قد علم کنن، به اسم اسلام بر علیه اسلام قد علم کردن. اونها جمله شما پیدا نمی کنید در تاریخ که علنی گفته باشن ما میخوام این دین پیغمبر رو بین ببریم. تماما دم از حفظ دین پیغمبر میزنن، یعنی به اسم حفظ دین علی ابن ابی طالب رو کنار زدن. ما اگر شاخصه های اون فتنه رو نفهمیم، در فتنه های پیش رویی که خواهیم داشت مردود خواهیم شد، همون جوری که خیلی ها در فتنه های قبل مردود شدن. این خاصیت دنیاست. موضوع امتحان ولایت برای همه ما هست، فقط مکان امتحان فرق میکنه، مدل امتحان فرق میکنه، موضوع موضوع. ادوار مختلف جامعه اسلامی رو شما نگاه کنید، تمام مسلمان ها تو بحث ولایت امتحان شدن. اونهایی که توجه داشتن به این مبانی دین در اون امتحان ها پیروز شدن، اونهایی که توجه نداشتن به این مبانی دین رفوزه شدن. روزی که مردم پای داره اون مرجع تقلید، اون عالم بزرگ شیخ فضل الله نوری سوت و کف زدن، دقت کنید، اون روزی که مردم پایدار شیخ فضل الله نوری سوت و کف زدن که این عالم رو عمامه از سرش برداشتن، تناب دار به گردنش انداختن، به دار آویزونش کردن جلو چش مسلمونا، و وقتی این عالم رو از تناب دار پایین آوردن، اون بهایی ملعون در مقابل مردم به صورت شیخ فضل الله ادرار کرد، مردمی که بی توجه بودن به این جریان، این مردم مستحق بودن که رضا خان چادر از سر زناشون برداره. وقتی به ولایت الله بی توجهیم، قطعا ولایت طاغوت به ما مسلط میشه. لذا حضرت امیر در اون روزهای آخرش یه خطبه‌ای هست، مضمون کلام حضرت عرض میکنم، میفهمم حضرت گریه میکرد، حضرت رفتن بالای تخت سنگی گریه میکرد، چندین بار با دست مبارک به صورت ایزد، حضرت فرمود خدا مرگ علی رو بده شما قدر علی رو بفهمید. یه روزی کسانی بر شما مسلط میشن که اون موقع قدر علی رو میفهمید. خدا علی رو میگیره از اینا، یه احمق مجنونی مثل مصعب بن زبیر رو بر این مردم کوفه مسلط میکنه که در یه روز چند هزار نفر آدم گردن میزنه. یه کسی مثل حجاج رو به اینا مسلط میکنه. لذا خطبه فدکیه اون جلوه اصلیش که مخفول باقی مانده اینه که حضرت زهرا مسیر ولایت الله و مسیر ولایت طاغوت رو تا الی یوم القیامه برای بشریت تبیین کرده است و هیچ کس نمیتونه بگه مسیرها برای من گنگه. نه، برای همین میگم یک بار هم که شده در این ایام فاطمیه وقت بذاریم ترجمه این خطبه رو بخونیم. حالا چقدرش متوجه شدیم مهم نیست، ترجمهشو بخونیم یه بار که ببینیم حضرت چه فرموده. این توضیحاتی بود که من دیشب محضرتون عرض کردم، البته یه تکمله‌ای هم الان داشت. یک فراز این خطبه رو من به عنوان نمونه میخوام محضرتون عرض کنم که ببینید اون تبیینی که دارم عرض میکنم، جلوه های این تبیین در این خطبه کجاست. در یه فرازی از این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها فلسفه بعضی از عبادات رو نقل میکنه. حضرت در عبارتی میفرماید و زکات تزکیه لنفس، زکات انفاق مال رو بهش میگن زکات، انفاق مال رو میگن زکات. اصطلاحاً زکات تو جامعه ما مشهور شده به همون انفاق خاصی که مثلا کشاورز گندمی جوی بساط این حرفایی داره. نه، کلمه زکات عمومش برای انفاق ماله. یه قسم زکات این زکاتیه که ما الان تو جامعه بین مردم مشهوره. شما صدقه میدی یه نوع زکاته، فطریه یه نوع زکاته، کلن به انفاق مال میگن زکات. حالا نکته اینه، حضرت به مردم میگه مردم و زکات تزکیتن لنفس، زکات انفاق پول، هزار تومن، یک قرون، دو قرون، یه میلیون، صد میلیون میدی به فقیر، خیریه، ساخت مسجد حسینیه. وقتی از مالت در راه خدا هزینه میکنی، نفستو داری پاک میکنی. ارتباط این فعل مادی چه ربطی به این نتیجه عرشی و ملکوتی داره؟ یعنی چی این حرف؟ در این جمله حضرت چه چیزی نهفته است؟ چرا حضرت در بین عبادات به یکی از عبادات یعنی به این بحث میپردازه؟ ما اگر بخوایم ارتباط بین انفاق مال و طهارت روح رو متوجه بشیم، یه دو سه تا مقدمه جدی داره. مقدمه اولش این است که خب اسلام ما آخر نفهمیدیم ما بریم دنبال دنیا یا نریم دنبال دنیا، ما چیکار کنیم اصلا؟ یه چه میگن دنیا بده به درد نمیخوره سراغت نمیسم نگاش نکن، یه چه دیگهش میگن که نه برو دنبال دنیا، دنبال کسب رزق حلال برو. خب تکلیف ما رو معلوم کنید، ما بریم دنبال این دنیا یا نریم، عاشق این دنیا بشیم یا نشیم. حضرت امیر در نهج البلاغه یه جا دنیا رو میزنه، حضرت یه جا دنیا رو تحویل میگیره. خب ما چیکار کنیم؟ چیه این موضوع؟ اون چی که بزرگان فرمودن، من اجمال عرض میکنم، حالا به فراخور وقتی که دارم میگم. ببینید برادرها و خواهرها که صدای ما رو میشنوید، آن چی که خداوند متعال خالق اوست، که هر آن چی که در این عالم هست خالقش خداست، این خالق حکیم است، این خالق عالم است، حکیم است. کسی که حکیم است فعل عبث و بیهوده رو نمیشه به اون نسبت داد. یعنی غیر ممکن است خالق این زمین و آسمان چیزی را خلق بکند که به هیچ دردی نخورد. خدا خالق زیبایی هاست، خدا خالق خوبی هاست، لذا نمیتونیم بگیم دنیا فی نفس بده. نه خیر، دنیا بد نیست، دنیا بد نیست. آنچه که خدا در این دنیا خلق کرده است بد نیست. بله، ما بعضی موقع حکمت بعضی از این مخلوقات رو میفهمیم، بعضی موقع خلقتش رو بفرماییم نمیفهمیم. دقت کردی چی میگم؟ لذا ما نمیتونیم اصل دنیا رو بگیم بده. نه خیر، دنیا خیلی هم خوبه. لذا پیغمبر میفرماد از دنیا مزرعت الاخره، یعنی شما اگر در قیامت میخوای عاقبت به خیر بشی باید از ظرفیت همین دنیا استفاده کنی. اگر دنیا فی نفس چیز بده به درد نخوره پوچیه، چجور پیغمبر آباد شدن قیامت رو ارتباط میده به دنیا؟ پس دنیا معلومه یه ظرفیتی است که میتواند قیامت ما رو آباد کنه. ببینید اصلا دعوا سر اصل دنیا نیست، اینو دقت کنن برادرها. دنیا اصل و فی نفسه بد نیست. آنچه که شما در روایات میبینید که جریان دنیا رو میزنه، یا جای دیگه در روایات حرکت در این دنیا و تلاش در این دنیا رو تایید میکنه، اینه. دعوا سر مدل استفاده از این دنیاست. خدا نعمت داده، شیوه استفاده از این نعمت هم به ما داده. آه شما این اصلا کار، این یه بحث عقلیه. شما هر وسیله‌ای که شما برید بخرید، تلویزیون، ماشین لباسشویی، نمیدونم چرخ گوش، یه دفترچه راهنما داره. یعنی شما بری الان یه پکیج بخری، طبق آنچه که گفتن انجام بدی این کار میکنه و گرما به شما میده. اگه بخوای به عشق خودت، به دل خودت، نه من دوست دارم اینجوری ازش استفاده کنم، این پکیج اون قابلیتی که باید داشته باشه دیگه بفرمایید نداره. پس ببینید یه جنسی رو تولید میکنن، یه دفترچه راهنمام کنارش هست که برادر من، شما که خریداری، خواهرها شما که خریدارید، اگر میخوای از این جنس درست استفاده کنی، خراب نشه، داغون نشه و به دردت بخوره حالا که داری هزینه میکنی، طبق این دفترچه راهنما عمل کن. چشم یه نعمته، خدا برای این نعمت دفترچه راهنما داره، یعنی قاعده داره، آیین‌نامه داره. زبان، قدرت تکلم یه نعمته، برای این قدرت تکلم یه آیین‌نامه داره. آیین‌نامه کلیش اینه: آنچه که خدا راضی نیست نگو. ما به تو قدرت تکلم دادیم، با این قدرت تکلم غیبت نکن، دروغ نگو، زخم زبون نزن، نمامی نکن، سخنچینی نکن. آنچه که خدا راضیست به زبان جاری کن، آنچه که خدا راضیست ببین، آنچه که خدا راضیست بشنو. دقت کنید. پس ببینید خدا یه نعمت به ما نداده برو آقا هرجوری عشقت استفاده کن. نه خیر، بشری که مخلوق این خداست، این بشری که عقلش ناقص است، چون سرچشمه عقل اوست، این میفهمه وقتی یه جنسی تولید کردی بعد دفترچه راهنما کنارش بذاری که طرف بتونه درست استفاده کنه.
العیاذ بالله خالق زمین و آسمان متوجهنی وقتی داره نعمتی به ما میده چه جوری استفاده کردن از این نعمت هم به ما عنایت کنه؟ بشر فهمیده العیاذ بالله خدا متوجه نیست؟ نه، این یه قاعده عقلیه. لذا خدا نعمت داده، شیوه استفاده از نعمت هم داد. خدا زمین و آسمان رو خلق کرد، لذا قرآن میفرماید سخر لکم ما فی السماوات و الارض. انسان، دنیا در تسخیر توست، یعنی ما دنیا رو خلق کردیم به خاطر تو، دنیا مال توه. اما اگر اونجوری که من بگم از این دنیا استفاده کنی عاقبت به خیر میشی و برخلاف آنچه که من گفتم استفاده کنی خسارت دنیا و آخره میشی. دقت کنید، نکته اینه. لذا دعوا سر اصل دنیا نیست، اصل دنیا خوبه، دعوا سر مدل استفاده از این دنیاست. لذا من یه روایت میخوام عرض کنم، یه مقدار معلوم میشه ما چجوری باید از این دنیا استفاده کنیم. حضرت رضا علیه السلام در این روایتی میفرماید اگر کسی به خاطر دینش دنیاشو از دست بده و به خاطر دنیا دینش رو از دست بده، در هر دو صورت خسران کرد. یه جا قرآن میفرماید دنیا انما الحیات الدنیا لعب و لهو، دنیا بازیچه است، دنیا اسباب بازیه. یه جا روایت میفرماید کسی که در دنیا دنبال کسب رزق حلال باشد، روایت میفرماید کل مجاهد فی سبیل الله، انگار مثل کسی است که داره تو میدان نبرد میجنگه. اگر کسی در راه کسب رزق حلال از دنیا برود، روایت داریم خدا در قیامت به او مقام شهید عنایت میکند. مدل استفاده از دنیا چیه؟ جمع بین روایات و آیاتی که هست در یه جمله اگر من با این زبان ناقص و الکنم بخوام عرض کنم اینه: برادر و خواهر، اگر این دنیا ما رو به امام زمان رسوند، این دنیا دنیای خوبی است. ولی اگر این دنیا یک قدم هم ما رو از امام زمان جدا کرد، میشه لعب و لهو. لذا جوونه میگه آقا پولدار نشیم. چرا پولدار نشی؟ خدا ان شاءالله 1000 میلیارد که چیه، تریلیارد تریلیارد بهت پول بده، ولی مراقب باش این دنیای تو رو از امام زمان جدا نکن. من زیاد عادت ندارم از این خاطره ها بگم، ولی حاج آقای سازگار رو، این پیر غلام امام حسین رو، بنده قبول دارم ایشون رو، انصافا بی سند حرف نمیزنه. ایشون یه داستانی نقل میکنه از یکی از بازاری های یزد اگر اشتباه نکنه، میگه یه هیئتی رفتن پیش این بازاری، حاجی بازاری، بهش گفتن ما محرم پول نداریم. ایشون میشناخ اینا رو، دسته چکشو در آورد، خیلی قدیم، گفت هر چقدر میخواد بنویس. میگه ما نه، حالا آجا خودتون، گفت مگه نمیگید پول میخوام برای هیئت؟ خب این چک، این هر چی دوست داری بنویس. میگه ما ترسون لرزون که مثلا حالا چی، با ملاحظه یه عددی نوشتیم. میگه چکو گذاشتیم جلو ایشون، ایشون دست گذاشت رو اون عددی که ما نوشتیم، سرشو برگردون، چکو امضا کرد، چک داد جلو ما، گفت برگره بکنید ببرید. آقا نمیخواه عدده ببینید؟ گفت نمیخوام ببینم. برید. مگه نمیگید برای امام حسین؟ منم شما رو میشناسم، برید. تموم شد و از دنیا رفت. حاجای سازگار میفرماید در عالم خواب یکی از رفقاش این آقا رو دیده و گفته بود حاجی چجوری باهات معامله کردن؟ گفت چی، پرونده منو وقتی به ابی عبدالله دادن، آقا روشو برگردون امضا کرد، گفت بدید برید. یه موقع این دنیا ما رو به امام زمان میرسونه، یکی پول داره خرج مسجد میکنه، خرج حسینیه میکنه، خرج فقیر میکنه، یکی پول داره مثل بعضی از این پولدارا میرن سگ میخرن که تو خیابون پاچه مردمو بگیره. یکی پول داره، گوش کنید اجازه بدید، یکی پول داره مثلا الان تو اصفهان من شنیدم هم این بچه‌هایی که اصطلاحا این لباشو میگن لب شکریه، نه 30 تومن 40 میلیون چقدر هزینه داره، 30 میلیون 40 میلیون میده یه دختری که این لبش داغونه میره 10 تا 15 تا 16 تا 17 تا عمل بعضی آبد بکنه این ده. یه دختری رو یه پسری رو از این وضعیت نجات میده. یکی هم نمیدونم با 40 میلیون بلند میشه میره تایلند و فلان و بهمان میچرخه و بلند میشه میاد. لذا برادرها جوونا حالا که دیگه پیرمردا که دیگه حالا دیگه هر حال پیرمردن دیگه، اسلام با پول درآوردن مخالف نی. ما فهم میکنیم اهل بیت ما 24 ساعت مشغول نماز بودن، نه آقا همشون اهل کار بودن، همشون تمام اهل بیت ما اهل کار بودن، اهل تلاش بودن. امیرالمومنین یه قطب اقتصادی بود برای خودش در زمان خودش، با اینکه علی ابن ابی طالبه، کسی که اسما یا فزه است، میگه پیغمبر سر به سجده بود دیدم پیغمبر داره میفرماد خدایا به حق علی حاجت منو روا کن. گفتم یا رسول الله شما هم؟ پیغمبر فرمود بله، هر چه در این عالم گشتم محبوب تر از علی نزد خدا پیدا نکرده. این علی ابن ابی طالب قطب اقتصادی مدینه است، یلیه تو حوزه اقتصاد در جهان اسلام برای خودش. اسلام با کار کردن، پول در آوردن، کاسبی کردن مخالف نی، فقط حرف اینه مراقب باشیم دنیامون ما رو از امام زمان جدا نکنه، دنیامون ما رو به امام زمان نزدیک کنه. بعضیا هستن پول حلال هم در میارن ها، ولی این پول رو خرج آزار و اذیت مردم میکنن. آقا مگه میشه؟ بله. عروسی برای پسرش میگیره نصف اصفهان و قم مثل توپ میترکه، بعدم میگه دارندگی برای زندگی. خب خدا پول بده داده که یه جوری برای بچت عروسی بگیری، تویی که به اسم حاجی مسجدی میشناسند و اهل هیئتی، خب 4 تا دختر پسر مردم این عروسی رو ببینن نداشته باشن بعد چه کار کنن؟ لذا قیامت از حلال هم سوال میکنن نه از حرام، که تو نباید یه جوری زندگی بکنی که مردم اذیت بشن. بله دنیا اینه. پس ببینید دنیا فی نفسه بد نی، استفاده از این دنیا مد نظره. لذا اونجا که میبینید دنیا رو میزنن، امام باقر میفرمد یا حشام دنیا همانند ماریست که پوست لطیفی دارد، غرق پوست لطیف نشی این مار نیش بزنه بمیری. مدل استفاده از دنیاست که تو روایات شما میبینید بعضی جاها تاییده بعضی جاها رده. رو اصل دنیا کسی صحبتی نداره، درست شد؟ دنیا کی بازی چه میشه؟ اون موقعی که آدم امام زمانش رو که دنیاشو به امام زمانش ترجیح بده، دیگه این دنیا بازی چه است؟ میدونی یکی از مشکلات مردم مدینه چی بود؟ فکر کردن اگر با علی باشن دنیاشون تأمین نمیشه، لذا دنیاشون رو به علی ترجیح دادن، در حالی که نمیفهمیدن اگر با علی باشن دنیاشون تأمینه. خب با این توضیح خدا یه سوپاپ اطمینان، اصطلاحا من ببخشید این الفاظو به کار میبرم شرمندم، سوپاپ اطمینان میگن یه تو ماشین و اینا میزنن که جوش نکنه داغ نکنه آب این نره نتره، که برای این که ما غرق نشیم تو دنیا یه دفعه به خودمون بیایم ببینیم کیلومتر با امام زمان فاصله داریم، یه سوپاپ اطمینان گذاشتن برای این مال ما. اون سوپاپ اطمینان انفاق. لذا میگه بنده من وقتی انفاق مالی میکنی، انفاق میکنی، هم پولتو بیشتر میکنیم هم برکات زندگیتو بیشتر میکنیم. یعنی تو پول میدی، بازخورد این پول تو زندگیت هم مادی هم معنویه. لذا اون چیزی که فضای بین دنیا و امام زمان ما رو میتونه تنظیم کنه که خدای نکرده غرق نشیم در این دنیا، انفاق ماله. لذا قرآن میفرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما. شأن نزول این آیه که برای اهل بیته، اما یه نکته دقیقی در این آیه هست قبل از آن که بحث یتیم و اسیر و فقیر باشد. و یطعمون الطعام علی حبه. علی حبه یعنی چی؟ یعنی ماه رمضون که میخوای سبد افطاری بدی به فقیر،
آنچه که خودت تو خونتون میخوری رو باید به فقیر بدی. الله حبه، من تو خونمون برنج هندی پاکستانی نمیخورم، خب، ولی وقتی میخوام به فقیر کمک کنم میرم مثلا 5 تا گونی برنج هندی میخرم. میگه الله حبه، خوبه؟ خودت میخوری؟ نه. چیزی که نمیخوری چرا به فقیر میدی؟ لذا بعضی از انفاقای ما ظاهرا انفاق، حقیقت انفاق نیست. حقیقت انفاق الله حبه. دوست دارم یه نفر لباس دست دوم بچه‌شو بده من بدم تن بچه‌م کنم؟ نه. پس چرا لباس دست دوم بچه‌تو میدی دیگه تنش کنه؟ درسته نداره، ولی بی شخصیت که نیست که. لذا خدا میگه حرمت مؤمن از خونه کعبه بالاتره. خانه کعبه ای که ابراهیم میخواست بیاد خرابش کنه، به معجزه و اراده الهی کبوتران اومدن ابراهیم رو زدن در و داغون کردن، با یارانش اون لشکر فیرعون رو در هم شکستن. خدا میگه حرمت مؤمن از این خونه بالاتره، بعد ما حرمتش رو میشکنیم با انفاقمون. و یطعمون الطعام علی حبه، اونی که دوست داری رو بده بده. تو همین اصفهان شما ما رمزونا یه برنامه ایست، برنامه قشنگی هم، خداییش دستشون هم درد نکنه، که اینا مثلا زندانی رو میارن آزاد میکنن، اون شب یه دونه دو تا سه تا چهار تا آزاد میکنن، زندانی رو هم نشون نمیدن، مثلا دوربین هم پشت سر نشون میدن. ما یه سال یه 4-5 روز ما رمزون اومدیم اصفهانی، برنامه رو من میدیدم قبل نماز مغرب بود، برنامه خوبی بود. یعنی این مجری، اون آقای بازیگر معروف اهل اصفهان، التماس، یعنی دیگه به هر ضرب و زور می بود اینا پول جمع میکردن که یه نفر رو امشب آزاد کنه. مجری برنامه رو من توی یادواره شهدای تو اصفهان دیدم، گفتم آقا دمتون گرم، خدا پدرتون رو بیامرزه، خیلی برنامه قشنگیه. خب واقعا هم یه زندانی برگرده به خونش، خیلی بیا پشت تلویزیون التماس کن، به شکلای مختلف پول جمع کن، یه زندانی آزاد کن. گفتم اما برنامه‌تون یه مشکلی داره. آقا چه مشکلی؟ گفتم اون موقعی که زندانی رو آزاد میکنی یه کبوتری رو از قفس در میآوردید میدادید دست بچه طرف، میگفتید این کبوتر رو پر بده، پر میداد میگفت خب بابات هم آزاد شد. گفت آقا اشکال چیه؟ گفتم این فرد بره مدرسه چند نفر میفهمن بابای این زندان بوده؟ یه کمک داری میکنی، ولی از فردا این بچه بابات زندان بود، حالا جرمش چی بود حالا که آزاد شد؟ مجری گریه کرد، اینجاشو ندیده بود. خب اینجاش مهمه، ما بنا نداریم آبروی یه نفر رو ببریم حتی به قیمت این که بخوام آزادش کنم از زندان. من حالا کاری ندارم محرمزون ها آدم ها رو میارن پشت تلویزیون طرف به هر کار کرده و نکردش میاد یه بار، اینا غلطه. حاج آقا تو روح مردم تأثیر داره. آقا غلطه، این کار حرامه، حتی اگه خودش بخواد. نباید آبرو کسی رو ببریم. کجای اسلام پیغمبر آبرو یه نفر رو برده که 4 نفر دست از گناه بردارن؟ به چه قیمت یه نفر رو بزنیم نابود کنیم لتو پار کنیم که 4 نفر دیگه میخوام هدایت چن؟ نمیخوام هدایت چن. پس ببینید انفاق مال اون نکته ضرباهنگ اصلیش و یطعمون الطعام علی حبه. خب حالا حضرت زهرا میفرماید و زکات تزکیه للنفس، یعنی بشریت بدانید. میدونید مشکل اینا چی بود که بعد از پیغمبر هنوز آب کفن بابای من خوش نشده بود، خونه منو آتیش زدن، قصد به خلافت کردن؟ مشکل اینا این بود که دنیاشون رو ترجیح دادن به ولیشون. مشکلشون این بود که انقدر اینا احمق بودن نمیفهمیدن که اگر ولی خدا رو داشته باشی دنیای حقیقی رو داری، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی دیدن علی داره با دنیاشون در مقابل همه، بین علی و دنیا، یعنی بین ولی زمانشون و دنیاشون، دنیاشون رو پذیرفتن. یعنی دیدن اگر بخوان حقیقت را بگوین دنیاشون به خطر میفته. برای اینکه دنیاشون به خطر نیفته حقیقت رو کتمان کردن، یا نه حقیقت رو منکر شدن. همین بلا، یعنی همین بلایی که عرض کردم، تو همین عبارت کوچک، عبارت چند کلمه ای حضرت زهرا در خطبه فدکیه، امروز گریبانگیر جامعه ماست. 4 تا
دختر بچه پیش دبستانی تو زاهدان زنده زنده می سوزن، که اتاق وقتی آتیش میگیره اینا انقدر، خب بچه هم بچه مثلا بچه 5 ساله 4 ساله چی میفهمه؟ رفتن زیر میز قائم شدن، آدم بزرگ نبودن که دوتا داد بزنن بریزن اتاق بیرون، رفتن زیر میز قائم شدن که مثلا سرپناهی باشه، دیدن یه چیزی تو زلزله و بچه ها میرن زیر میز، اینا فکر آتیش هم همینه، زنده زنده میسوزن. مجلس ما چه کرد؟ یه دفعه چیزی نگیم حزبمون مورد سوال قرار بگیره، حرفی نزنیم حزبمون مورد اتهام قرار بگیره. اینا مشکلشون چیه؟ این آقایون، بعضی از آقایون که تو مجلسن درد مردم رو نمیفهمن. هیچ، مشکل اینا این که دنیاشون رو به ارزشاشون ترجیح دادن، هر کیم که میخوام باشه. دیگه گنده تر از زبیرن؟ بزرگتر از زبیرن؟ این 4 تا بچه میسوزن مهم نیست، ولی یه نماینده فحاشی کرده، هم فحش به اون کارمند داده، هم فحش خدمت شما عرض کنم که به ملت ایران داده. جلسه غیر علنی میگیرن، میگه استیزاش نکنیم وزیرو، نوبت شما میشه. اینا دردشون چیه بعضی از این مسئولین مملکت ما؟ هیچ. اینا دنیاشون رو به ارزشهاشون ترجیح دادن آقایون. لذا برای همین امیرالمومنین میفرماد اگر میخوای برای آیندت برنامه‌ریزی کنی تاریخ گذشتگان تو ببین. آدم عاقل این آدمه، این جمله حضرته. لذا وقتی ما تاریخ رو نگاه کنیم چه آدمهای بزرگ جریان ساز خدمت شما عرض کنم که واقعا در یه برهه‌ای برای اسلام زحمت کشیدن، ولی کارشون به یه جایی رسید که دنیاشون رو به امام زمانشون ترجیح دادن. آدم وقتی تاریخ رو ببینه تعجب نمیکنه. همین دنیا، همین. حالا ما چمون شده یه مشت دنیا پرست رو راهی میکنیم تو مجلس؟ با احترام به بعضی از نماینده های انصافا به در بخوام. لذا حضرت این مسئله رو یک مسئله مهم میدانه، دنیا. و این دنیا شعار اینا نیست، نه، این دنیا. عروسی گناه برقرار میشه، از ترس اینکه فردا حرف برام در نیارن میرم در مجلس گناه شرکت میکنم، یعنی خودم رو ترجیح میدم به ارزش دینم، خودم رو ترجیح میدم به دینم. این دنیاست. نمیگم نه نمیرم، دعوام نمیخوام درست کنم، نه آقا مجلست گناه، آره من نمیتونم، من جلسه گناه نمیام. ولی چیکار کردیم؟ کار یاد آدم ها میدیم. آقا شما کارتون رو بکنید، ما یه رو با آخر میاییم. روایت هم میگه وقتی تو مجلس گناه رفتی آخرش هم رفتی که خبری نبود، گناه اول و آخرم تو حساب تو مینویسن. چرا؟ چون تو با رفتن تایید کردی. یعنی من بخوام مستاقی عرض کنم این میشه با دنیا، همین دنیا. دنیا آدم رو اینجوری کور میکنه، دنیا آدم رو اینجوری کور میکنه. اینا رو باید ملاحظه کرد. ببخشید ما وقتمونم تمام شد، یه 10 دقیقه وقت داریم یه روزه بخونیم، یه صلوات خط. اگر بخوام مقدمه‌ای بشم در این شب جمعه برای این روزه‌ای که میخوام عرض کنم، یه داستان معروفی هست که حالا محضر حاج آقا ما زیره به کرمان میبریم، حاج آقا ببخشید، حاج آقا اون جریانی که حضرت امیر میاد پیش یک یهودی مقداری حالا جو از یک یهودی بگیره، این یهودی میگه در عوض این جو که پول نداری شما یه امانتی رو پیش من بذار. حضرت چادر حضرت زهرا رو امانت میذاره که در روایت میگه این چادر جنسش از پشم بود، در عوضش اون مقدار
جویی که حضرت میخواسته به امیرالمومنین میده. شب خانم این یهودی میگه دیدم از انبار خانه، از انبار اون وسائلی که برای مغازه شوهر من بود، نوری به آسمان بلنده، انگار خورشید فرود آمده در این اتاق. میگه همسرم رو صدا کردم، اونم اصلا حواسش نبود که مثلا اون چادری که از امیرالمومنین گرفته گذاشته داخل انبار. دوان دوان آمدن در رو باز کردن، دیدن این نور نوریست که از چادر زهرا به آسمان بلند. در این روایت داریم گریه میکنن، اون زن میره سراغ عشیره خودش، مرد میره سراغ قبیله خودش. حدود 80 نفر یهودی شیعه میشن، مسلمان میشن. 80 نفر یهودی مسلمان میشن. برای حضرت زهرایی میخوایم گریه کنیم که چادرش یهودی مسلمان میکنه. چادرش یهودی مسلمان. چرا قرارم رفقا کم کنن؟ میگه به عالمی گفتن چرا حضرت زهرا 18 سال بیشتر عمر نکرد؟ میگه ایشون گریه کرد گو همین 18 سالم از سر ما زیاد بود. همین 18 سالم از سر ما زیاد. ولی چه کردن با این حضرت زهرا؟ حضرت میگه بلال رو صدا کنید. بلال رو میارن پیش حضرت زهرا، چون بلال بعد از شهادت پیغمبر به اعتراض غصب خلافت دیگه از آن نگفت. خیلی هم البته در بعضی از نقلا میگن حتی بلال رو از شهر بیرون انداختن، خیلی اذیتش کردن، ولی نمیگفت که من بعد پیغمبر از آن نمیگم. به نوعی اعتراض خودش رو رسوند به این غصب خلاف. حضرت زهرا میفرماید که بلال رو صدا کنید. بلال رو میارن محضر بیبی، میفرماید بلال میشه یه بار دیگه برا من از آن بگی؟ عرض داشت بیبی جان بعد از پدر رسول الله نگفتم، ولی شما امر میکنید چشم. بلال رفت بالای معزنه مسجد، شروع کرد اذان گفتن. تا حضرت زهرا صدای اذان رو شنید فرمود اسما بستر من رو بیار جلو درب خانه، میخوام صدای اذان رو بهتر بشنوم. بلال شروع کرد اشهد ان لا اله الا الله، صدای گریه زهرا بلند شد. بلال گفت اشهد ان لا اله الا الله، از ما میگه دیدم صدای ناله زهرا بلند شد، شروع گریه کردن. بلال گفت اشهد ان محمد رسول الله. نقل اینجوری میفرمان میگه دیدم حسنین دارن میدون، بلال دیگه بسه، به خدا مادر ما قشگر. شب جمعه از بین این مصیبت ها این روزه رو به خالم و دادون کنم. بدن زهرا شد آشغاز میداد، از ما میگه دیدم و صدای غز سر به دیوار گذاشت. علی داره بلند بلند گریه میداره. ارزگرده آجام شما فرمودی بچه آرام باشن، خودت داری اینجوری ناله میزنی. ارموده باشه داشتم زهرام و قص میدادم، دستم خورد به بازوی برم.
حضرت آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه اینجوری میفرمود، میفرمود مدت ها فکرم درگیر این مطلب بود، شبان دف کردن درست، شبان تشریح کردن درست، اما چرا بیبی اصرار داشت شبان غسلم بده؟ غسلا که کسی نمیخواست ببینه که روزم حضرت میتونست غسل بده. ارمان علی جان شبانه غسلم بده. آجای مشتهدی اینجوری میفرمود، میفرمود من اینجوری میفهمم نمیخواد جای کبودی ها رو علی ببینه. ازا میگه دستم خورد به بازوی برم گرده، سرگذاش بلند بلند گریه میگرد، زهراش و قصد داد و کفن گرد، دید بچه ها دارن مادر رو نگاه میکنن، با نگاه حضرت فرمود زینبم ام کلثومم حسنم حسینم بیاید برابر آخر با مادر ودا کنید، دخترا خودشون رو پای زهرا انداختن، حسن و حسین خودشون رو سینه مادر انداختن. حضرت می فرماد قسم می خوره دیدم بندای کفن باز شد، یه دست گردن حسین انداخت، یه دست گردن حسین، دیدم زهرا چنان ناله ای زد، منادی ندا داد یا علی بچه را از رو بدن مادر جدا کن، به خدا ملائکه طاقت ندارن این صحنه را ببینن، بچه را به آرامی از رو بدن مادر جدا کن، اما لایم که یوم که یا با عبدالله، یه دختری خودش رو بدن بابا انداخت، نه به آرامی ند یه نانجیبی آمد، شروع کرد تازیانه زدن، حالا هر جان شستی ناله بزن بگو یا حسین،